و بدین سان او یک بار دیگر در ترباکو بود. در همان خانه با اتاقهای سایه گرفته، سقفهای هلالی و پنجرهای قدی روبه میدان شنی و حیات صومعه که در آنجا روح آنتونیو کابالروی گونگورا یعنی اسقف اعظم و نایب السلطنه نیو گرانادا را دیده بود که شبهای مهتابی در میان درختان پرتقال قدم میزد و برای گناهان بیشمار و خطاهای توجیه ناپذیرش طلب آمرزش میکرد. برخلاف گرمای غالب و هوای مرطوب ساحل، آب و هوای ترباکو که بالاتر از سطح دریا قرار داشت سرد و سالم بود و در امتداد کناره نهرهای آن درختهای قولاسای قار با ریشه های درهم پیچیده دیده می شدند که سربازها در سایهشان دراز می کشیدند تا استراحت کنند. آنها دو شب زودتر به بارانکانووا یعنی پایان مسیر طولانی سفر رودخانه خیش رسیده بودند و مجبور شدند شبی را در یک انباری سرپوشیده ساخته شده از نی و گل در میان گونی‌های برنج و کپ‌های پوست دباغی نشده سر کنند، چون از قبل اتاقی در مهمانخانه نگرفته بودند و قاطرهای سفارشی برایشان آماده نشده بود. در نتیجه ژنرال خیس و درد کشان به ترباکو رسید. مرده خواب بود اما خوابالود نبود. آنها هنوز تخلیه بارهایشان را تمام نکرده بودند که خبر ورود او به کارتخنا د ایندیاس که در 30 کیلومتری آنجا قرار داشت رسید. ژنرال ماریانو مونتیلا، ژنرال سررشتدار و فرماندار نظامی استان برای فردای آن روز ضیافتی همگانی تدارک دیده بود، اما ژنرال اصلاً حال و هوای حضور در مهمانی‌های نابهنگام را نداشت. او با کسانی که در طول بزرگراه شاهی در زیر باران منتظرش بودند، با اشتیاقی که برای دوستان قدیمی ذخیره کرده بود، احوال پرسی کرد، ولی با صراحتی مشابه از آنها خواست تنهایش بگذارند. در واقع وضع او با همه تلاشی که برای پنهان کردنش به کار می برد بدتر از آن چیزی بود که از اخلاق بدش استنباط می شد و هر روزی که می گذشت حتی همراهانش می توانستند زوال توقف ناپذیر او را ببینند. او نمی توانست بر روح خود مسلط شود. رنگ پوستش از سبز کمرنگ به زرد مرگاور تغییر یافته بود. تب داشت و سردردش همیشگی شده بود. کشیش محل پیشنهاد کرد دکتری خبر کنند، اما او نپذیرفت.
اگر به حرف دکترها گوش داده بودم، تا حالا 7 کفن پوسانده بودم.
به ترباکو که رسید آماده بود سفرش به کارتاخنا را روز بعد ادامه دهد، اما در نخستین ساعات صبح با خبر شد که هیچ کشتی آماده سفر به اروپا در بندر نیست و همراه آخرین محموله نامه ها نیز گذرنامه ای برایش نرسیده است. به همین علت تصمیم گرفت بماند و 3 روز استراحت کنند. افسرانش خوشحال شدند، نه فقط به دلیل وضع جسمی او، بلکه به این علت که نخستین گزارش‌های محرمانه رسیده درباره اوضاع ونزوئلا مایه آرامش روح او نبودند. با این حال نتوانست مانع شلیک توپ دوستانش بشود تا آنکه باروتشان تمام شد، یا آنکه نتوانست از استقرار دسته نیمبان نوازان در نزدیکی خانهش که شب هنگام تا دیر وقت می نواختند جلوگیری کند. آنها همچنین گروهی از مردان و زنان سیاه پوست را از ناحیه باطلاق‌های ماری آلابخا در همان نزدیکی‌ها آوردند و لباس اشراف اروپایی قرن 16 را به آنها پوشاندند تا رقص‌های دربار اسپانیا را با مهارت و هنر آفریقایی خود تقلید کنند. چون ژنرال در دیدار قبلی خود به قدری از این مردها و زنها خوشش آمده بود که چندین بار بازگشت ایشان به روی صحنه را تقاضا کرده بود، این بار حتی نگاهی به آنها نمی انداخت. گفت این جماعت پر سر و صدا را به
از اینجا ببرید.
نایب السلطنه کابالروی گونگورا این خانه را ساخته و نزدیک به 3 سال در آن زندگی کرده بود و پژواک‌های وهم‌انگیز صدا در اتاق‌های آن را به تلسم روح معذب او نسبت می‌دادند. ژنرال از بازگشتن به اتاق خوابی که در آخرین سفرش در آن خوابیده بود و آن را به عنوان اتاق کابوس ها به یاد می آورد خودداری کرد، چون هر شب که آنجا می خوابید بارها و بارها تا سپیده سحر خواب زنی را می دید که موهای نورانی داشت و روبانی قرمز به گردن ژنرال می بست تا بیدارش کند. در عوض ژنرال گفت ننویش را از حلقه های فلزی در اتاق پذیرایی بیاویزند و مدتی بیان که خوابی ببیند خوابید. باران سیلاسا شور شور میبارید و گروهی از بچه ها پشت پنجره خیابان ایستادند و دزدکی به خوابیدنش نگاه کردند. یکی از آنها با زمزمه کردن بولیوار بولیوار بیدارش کرد. ژنرال در میان تیرگی تب دنبال او گشت و پسرک پرسید:
مرا دوست داری؟
ژنرال با خنده ای لرزان پاسخ مثبت داد، اما بعدن دستور داد مرغ و جوجه هایی را که در خانه ول می گشتند بیرون کنند، بچه ها را به ترک آنجا وادارند و پنجره ها را ببندند و دوباره به خواب رفت. وقتی بار دوم از خواب بیدار شد باران همچنان میبارید و خوز پالاسیوس داشت پشه بند را برای ننو آماده میکرد. ژنرال به او گفت:
خواب دیدم پسری از پشت پنجره خیابان سوالهای عجیبی از من میکند.
نخستین بار پس از 24 ساعت پذیرفت که جوشانده ای بنوشد، اما نتوانست تمامش کند. دوباره توی ننو دراز کشید، در چنگال تلسمی سرگیجه آور گرفتار آمد و مدتی طولانی غرق تفکرات عالم خواب و بیداری شد و به ردیف خفاش های آویخته از تیره های سقف چشم دوخت. سرانجام آهی کشید:
ما برای خفتن در گور یک گدا آماده ایم.
او برای افسران سابق و سربازان عادی ارتش آزادی بخش که بدبختی هایشان را در طول رودخانه با او در میان می گذاشتند انقدر ولخرجی کرده بود که در تورباکو چیزی بیش از 1/4 بودجه سفر برایش باقی نمانده بود. کاری که می شد کرد این بود که ببیند آیا دولت محلی برای نقد کردن حواله او پول کافی در اختیار دارد یا اینکه می تواند آن را حداقل به یک سفت باز بفروشد. برای سکونت فوری در اروپا روی قدرشناسی انگلیسی ها که آن همه خوبی در حقشان کرده بود حساب می کرد. می گفت:
انگلیسی ها مرا دوست دارند.
برای اینکه خودش، خدمتکارانش و همراهان انگشت شمارش بتوانند در خور شأن او در غربت زندگی کنند، بر رویای فروش معادن آروا تکیه می‌کرد. با این حال اگر می‌خواست به خارج برود، حق عبور و هزینه سفر او و همراهانش می‌بایست فوراً تأمین می‌شد و با نقدینه‌ای که برایش باقی مانده بود، این کار غیر قابل تصور بود. اما نمی‌توانست از ظرفیت نامحدودش برای خیال پردازی در لحظه‌ای که بیش از هر زمانی محتاجش بود، چشم بپوشد. برعکس، هرچند به علت تب و سردرد، کرم‌های شب‌تاب را در جایی می‌دید که وجود نداشتند، بر بیخوابیش که از حواس جمعیش کاسته بود چیره شد و سنامه را دیکته کرد تا فرناندو بنویسد. نخستین نامه جوابی صمیمانه به خداحافظی فیلد مارشال سوکره بود که در آن چیزی از بیماریش نگفت، هرچند غالبا در مواردی که نیازمند همدلی بود مانند بعد از ظهر همان روز چنین می‌کرد. دومین نامه به دون خوان د دیوس آمادور فرماندار کل کارتاخینا بود که در آن پرداخت حواله 8000 پزویی از خزانه‌داری استان را درخواست کرده بود. به فرماندار نوشت: من برای ادامه سفرم شدیداً به این پول احتیاج دارم. درخواستش اجابت شد و هنوز 4 روز نگذشته بود که جواب مساعد دریافت کرد و فرناندو برای گرفتن پول به کارتاخینا رفت. سومین نامه را برای شاعری به نام خوز فرناندز مادرید نوشت که وزیر مختار کولومبیا در لندن بود و از او خواست از طرف او نامه‌ای برای سر رابرت ویلسون و نامه‌ای هم برای جوزف لانکستر پروفسور انگلیسی بنویسد که از بابت تأسیس سیستم مبتکرانه آموزش دو جانبه در کاراکاس 20,000 پزوی نقره به او بدهکار بود. به او نوشت شرف من در گرو این مسئله است، چون اطمینان داشت که دعوای دیرینش به زودی حل می شود و معادن مس به فروش خواهند رفت. اما تلاشش بیفایده بود. وقتی نامه به لندن رسید، فرناندز مادرید نماینده مرده بود. خوزه پالاسیوس به افسرانی که در سرسرای داخلی مشغول بازی و داد بیداد بودند اشاره کرد ساکت شوند، اما آنها بگو مگویشان را ادامه دادند تا آنکه ناقوس‌های کلیسای مجاور ساعت 11 را اعلام کرد. اندکی بعد نیمبان نوازها و تبال‌های جشن عمومی دست از نواختن کشیدند. نسیم دریای دوردست وزید و ابرهای تیره‌ای را که پس از بارش بعد از ظهر آن روز دوباره پیدا شده بودند پراکنده ساخت و قرص کامل ماه در حیات پر از درختان پرتقال جلوه‌ای بس زیبا پیدا کرد. خوزه پالاسیوس ژنرال را در آن لحظه تنها نگذاشت، چون از سر شب توی ننویش بود و از تب هذیان می‌گفت. او یکی از شربت‌های همیشگی را درست کرد و با ماده مسهل سنا تنقیهش کرد، به این امید که آدم با نفوذتری پیدا شود و جرأت به خرج دهد و از او بخواهد تا دکتری خبر کنند، اما کسی این جرأت را به خود نداد. ژنرال سپیده سحر به زحمت 1 ساعت چرت زد. آن روز ژنرال ماریانو مونتیلا همراه گروه برگزیده از دوستان ژنرال در کارتاخینا به دیدارش آمد که در میان آنها مردان معروف به سه خوان عضو حزب بولیواریست دیده می شدند. خوان گارسیا دل ریو، خوان د فرانسیسکو مارتین و خوان د دیوس امادور. آن سه از دیدن پیکر معذب ژنرال که میکوشید بلند شود و توی ننویش بنشیند و قدرت لازم برای در آغوش گرفتن آنها را نداشت وحشت کردند. همه آنها او را در کنگره باشکوه که خودشان نیز در آن شرکت داشتند دیده بودند و نمی توانستند باور کنند که وضع او در این فاصله کوتاه چنین وخیم شده باشد. استخوان‌هایش از زیر پوستش بیرون زده بودند و او نمی‌توانست چشم‌هایش را به یک نقطه بدوزد. حتماً می‌دانست که نفس گرمش چه بوی بدی می‌دهد، چون مواظب بود وقت حرف زدن فاصله بگیرد و صورتش را به حالت نیمرخ نگه دارد. اما چیزی که بیشتر تکانشان داد این بود که قد ژنرال آشکارا کوتاه‌تر شده بود، به طوری که وقتی ژنرال مونتیلا او را در آغوش گرفت متوجه شد قد ژنرال تا کمر او رسیده است. ژنرال 44 کیلو وزن داشت و درست پیش از مرگش 5 کیلو از آن کم شده بود. قد رسمی او 1.65 متر بود. هرچند پرونده‌های پزشکی و نظامیش همیشه این را تایید می‌کردند، ولی روی تخت کالبد شکافی قدش 4 سانتی متر کوتاه‌تر شده بود. پاهایش مانند دست‌هایش به نسبت بدنش کوچک بودند و اینها نیز کوچکتر به نظر می‌رسیدند. خوزه پالاسیوس یادآور شده بود که او شلوارش را تقریباً تا زیر سینه‌اش بالا می‌کشید و مجبور بود آستین‌هایش را بالا بزند. ژنرال کنجکاوی مهمانهایش را دید و اقرار کرد پوتینهایی که همیشه می پوشید و نمره فرانسویشان 35 بود از ژانویه گذشته حسابی برایش بزرگ شدند. ژنرال مونتیلا که به علت حاضر جوابیش حتی در نامساعدترین اوضاع مشهور بود به این گفتگوی تلخ پایان داد و گفت نکته مهم این است که عالی جناب از درون تحلیل نمی رود. و مثل همیشه
شوخی خودش را با خنده‌ای غرشوار تأیید کرد. ژنرال در پاسخش مثل رفیق قدیمی به او لبخند زد و موضوع را عوض کرد. هوا خوب شده بود و جان می داد در هوای آزاد بنشینی و گپ بزنی، اما ژنرال ترجیح می داد در همان اتاقی که خوابیده بود توی ننو بنشیند و از مهمانهایش پذیرایی کند. موضوع اصلی صحبت وضع مملکت بود. بولیواریست های کارتاخنا به بهانه اینکه دانشجویان سانتاندریست کنگره را زیر فشار گذاشته اند، از به رسمیت شناختن قانون اساسی جدید و رهبران منتخب خودداری می کردند. از سوی دیگر نظامیان وفادار به دستور خود ژنرال بی‌طرف مانده بودند و روحانیون روستایی که از او حمایت می کردند فرصت بسیج مردم را به دست نیاورده بودند. ژنرال فرانسیسکو کارمونا، فرمانده یک پادگان در کارتاخنا و افسر وفادار به آرمان او، چیزی نمانده بود که قیامی به راه بیندازد و هنوز تهدید میکرد که چنین خواهد کرد. ژنرال از مونتیلا خواست کارمونا را پیش او بفرستد تا بتواند آرامش کند. آن وقت خطاب به همه آنها و بی آنکه به کسی نگاه کند، نظر کلی بی‌رحمانه‌ای درباره دولت جدید داد. موسکرا یک کله خر است و کایسدو یک سر شیرنی پز و هر دوی آنها مثل سگ از دانشجویان سن بارتولومه می ترسند. آنچه او به زبان کارائیبی می گفت این بود که رئیس جمهور آدمی ضعیف و نفس است و معاون رئیس جمهور یک فرصت طلب که منتظر است ببیند باد از کدام طرف می وزد. همچنین با ترش روی خاص بدترین حالاتش متذکر شد که عجیب نیست هر یک از آن دو برادرانی روحانی دارند. لیکن در آن لحظه تاریخی که خطر نشکست در انتخابات بلکه در جنگ داخلی بود که سانتاندر از طریق نامه‌های ارسالی از پاریس به آن دامن می‌زد، قانون اساسی جدید بالاتر از حد انتظار بود. در پوپایان رئیس جمهور منتخب بارها از مردم خواستار حفظ نظم و اتحاد شده بود، اما هنوز نگفته بود که ریاست جمهوری را قبول می‌کند یا نه. ژنرال گفت
او منتظر است کایسدو آن کار کثیف را انجام دهد.
مونتیلا گفت احتمالاً موسکرا الان در سانتافه د بوگوتا است. او روز دوشنبه پوپایان را ترک کرد. ژنرال از این موضوع خبر نداشت، اما تعجب نکرد. گفت
حالا میبینید وقتی لحظه اقدام برسد مثل یک کدوی پوسیده وا می رود. در دستگاه دولت او نمی تواند کار یک باربر را هم انجام دهد.
بعد به فکر عمیق فرو رفت. غم وجودش را فرا گرفت و گفت
خیلی بد شد. سوکره مرد این کار بود.
ده فرانسیسکو مارتین لبخند زنان گفت شایسته ترین ژنرال ها. این عبارت با همه تلاشی که ژنرال برای جلوگیری از گسترش آن به کار برده بود تا این زمان در سراسر کشور بر زبان افتاده بود. مونتیلا شوخی کنان گفت
عبارت مشعشع اردنتا.
ژنرال این وقفه را نادیده گرفت و با حالتی که بیشتر تظاهر بود تا واقعیت آماده شنیدن رازهای سیاست محلی شد، ولی در آن موقع مونتیلا بی هیچ اخطاری رسمیتی را که خود لحظاتی پیش از میان برده بود دوباره برقرار کرد و گفت مرا ببخشید عالی جناب، شما بیشتر از هر کسی از درجه اخلاص من به فیلد مارشال با خبرید، اما اون مرد این کار نیست. و سخنانش را با تأکیدی نمایشی چنین خاتمه داد: شما مرد این کارید. ژنرال حرفش را در جا قطع کرد.
من وجود ندارم.
آنگاه مونتیلا دوباره رشته سخن را به دست گرفت و شرح داد که چگونه فیلد مارشال سوکره در برابر درخواست‌های او برای پذیرش ریاست جمهوری کولومبیا مقاومت می‌کرد و گفت او برای نجات ما از هرج و مرج تمام شرایط لازم را دارد، ولی به خودش اجازه داد به دنبال آواز سیرن‌های دریایی کشیده شود. و گارسیا دل ریو گمان کرد سوکره اصلا آمادگی پذیرش قدرت را ندارد. ژنرال فکر نمی کرد این مانع برطرف نشدنی باشد. گفت:
در تاریخ طولانی بشر بارها ثابت شده است که آمادگی فرزند مشروع ضرورت است.
در هر صورت زمان برای طرح این آرزوها دیگر دیر شده بود و خود ژنرال برخلاف دیگران می دانست اکنون شایسته ترین ژنرال جمهوری به قدرتهایی تعلق دارد که از قدرت خودش ناپایدارترند. گفت:
بزرگترین قدرت در نیروی عشق است.
و به دنبال این طعنه افزود:
این حرف را خود سوکره می گفت.
در همان حال که ژنرال در توربکو خاطراتش را با او مرور می کرد، فیلد مارشال سوکره فارغ از توهمات تنها ولی در عنفوان جوانی و سلامتی و در اوج افتخار سانتاف ده بوگوتا را به سوی کیتو ترک می گفت. آخرین کاری که شب گذشته انجام داده بود دیداری پنهانی با یک طالع‌بین مشهور مصری بود که او را قبلاً در چند اقدام متحورانه جنگی راهنمایی کرده بود و در فال ورقش دیده بود که حتی در طوفانی ترین فصل بهترین راه سفر برای او راه دریاست. فیلد مارشال آیاکوچو فکر میکرد از راه دریا خیلی دیر به عشق مشتاقانش میرسد و برخلاف حکم ورقها پی خطرهای سفر از راه خشکی را به تن مالید. ژنرال در خاتمه گفت:
پس دیگر کاری نمیشود کرد. دخل من آمده است. بهترین دولت ما بدترین دولت است.
حامیان محلی خود را می شناخت. اینان قهرمانانی پرتلاش بودند که کارهای بزرگی در راه مبارزه برای آزادی انجام داده بودند. اما در امر سیاست، کاسبکارانی خردپا و توطئه چینانی آدمخوار بودند و تا آنجا پیش رفته بودند که چندین اتحاد علیه او با مونتیلا تشکیل دادند. ژنرال همانطور که با خیلی آدمهای دیگر تا می کرد، به آنها مجال حرف زدن نداد تا اینکه موفق شد مجذوبشان کند و آن وقت از آنها خواست حتی با گذشتن از منافع شخصی خود از دولت جدید حمایت کنند. استدلال او طبق معمول رنگ پیشگویانه داشت. فردا وقتی او دیگر آنجا نباشد، همان دولتی که او از آنها میخواست پشتیبانیش کنند از سانتاندر تقاضا میکند برگردد. او هم باز میگردد تا با تاج افتخار بر سرش آخرین بقایای رویاهای درهم شکسته او را برباد دهد و ملتی بزرگ و یک پارچه که او در طی سالهای جنگ و فداکاری متحد کرده بود پاره پاره خواهد شد. فراکسیونهای حزبیان را بین خود تقسیم خواهند کرد و نام او در خاطره تاریخ خار و کارهایش برعکس جلوه داده خواهند شد. اما اگر ژنرال در این زمان می توانست از خونریزی بیشتر جلوگیری کند، هیچ یک از این حرفها برایش اهمیتی نداشت. او گفت:
دستورالعمل‌ها مانند امواج دریا یکی پس از دیگری می آیند. به همین دلیل است که من هرگز از آنها خوشم نیامده است.
و در میان ناباوری میهمانانش نتیجه گرفت: میخواهید باور کنید یا نکنید، این روزها من حتی از آن خونریزی که علیه اسپانیایی ها مرتکب شدیم متاسفم. ژنرال مونتیلا و دوستانش احساس کردند او به پایان خط رسیده است. پیش از آن که با ژنرال خداحافظی کنند، او به هر یک از آنها یک مدال طلای منقوش به تصویر خودش داد و آنها نتوانستند این احساس را به خود راه ندهند که این یک هدیه پس از مرگ است. همچنان که به طرف در می رفتند، گارسیا دل ریو آهسته گفت:
او چهره یک مرد مرده را دارد.
این کلمات که پس از پژواک در خانه تقویت و تکرار می شدند تمام شب ژنرال را تعقیب کردند. با این حال روز بعد ژنرال فرانسیسکا کارمونا از دیدن حال خوب او تعجب کرد. او ژنرال را در حیاتی که غرق در شکوفه های نارنج بود، داخل ننویی که نامش را با نخ ابریشم بر آن دوخته بودند دید. این ننو را در شهر مجاور یعنی سن خاسینتو برایش ساخته بودند و خوزه پالاسیوس آن را میان دو درخت آویخته بود. ژنرال تازه حمام گرفته، موهایش را عقب زده و نیمتنه آبی رنگ و بدون پیراهن به تن کرده بود که ظاهر معصومی به او میداد. ژنرال در همان حال که بسیار آرام در ننویش تاب می‌خورد، نامه‌ای خشماگین خطاب به رئیس جمهور کایسدو برای برادرزاده‌اش فرناندو دیکته می‌کرد. او در نظر ژنرال کارمونا آنقدرها هم که می‌گفتند مردنی نمی‌نمود، شاید به این علت که بر اثر یکی از خشمهای افسانه‌ایش سرمست شده بود. کارمونا آنقدر قابل رویت بود که نتواند یواشکی از جایی بگذرد. ژنرال با آنکه نگاهش میکرد چون داشت جمله ای را در حمله به خیانتکاری بدگویانش دیکته میکرد او را ندید. فقط وقتی جمله اش را تمام کرد به سوی این قول که تمام قد در برابر ننویش ایستاده بود و بدون پلک زدن نگاهش میکرد برگشت و بی هیچ احوال پرسی و تعارفی از او پرسید:
آیا تو هم فکر میکنی من عامل تحریک شورش ها هستم؟
ژنرال کارمونا که برخورد خصمانه ای را پیش بینی میکرد با لحنی تکبرآمیز پرسید: این خبرها از کجا به ژنرال رسیده است؟
ژنرال گفت: از همانجا که به آنها رسیده است.
و بریده جراید را که تازه با پست از سانتافه ده بوگوتا رسیده بود به او داد که در آنها یک بار دیگر او را متهم کرده بودند که به رغم تصمیم کنگره باز هم مخفیانه شورش سربازان را دامن زده است تا قدرت را به دست گیرد.
ژنرال گفت: چه مزخرفات شرم‌آوری، در حالی که من وقتم را صرف موعظه برای اتحاد می‌کنم، این احمقهای خرفت مرا به توطئه متهم می کنند.
ژنرال کارمونا وقتی بریده جراید را خواند کمی ناامید شد. گفت: خب من نه فقط این را باور کردم، از تصور حقیقت داشتنش خوشحال هم شدم.
ژنرال گفت: می توانم تصورش را بکنم.
هیچ نشانه ای از عصبانیت در وجودش دیده نشد، اما از کارمونا خواست منتظر بماند تا دیکته کردن نامه ای را که در آن مجدداً خواستار اجازه رسمی برای خروج از کشور شده بود تمام کند. وقتی نامه را به پایان رساند، به همان آسانی که هنگام خواندن بریده جراید خونسردیش را از دست داده بود آرامش خود را بازیافت. بدون کمک کسی بلند شد و بازوی ژنرال کارمونا را گرفت تا با هم گشتی در اطراف برج منبع آب بزنند.